انومشون هستش. یعنی ما اول باید یه چارندشی برای این بکنیم که تقاضا زدایی بکنیم، یعنی تقاضای مصرفی رو نگه داریم تو بازار حمایت بکنیم.
یعنی هم بحث مالیات ها، آره؟
هم باعث میشه که بله فقط یه سری خونه های خالی زیاد بشه یا کسایی که مالک هستن به تعداد ملکاشون بیافزایه.
احسن. خب الان راه حل کجاست؟
خب راه حلش سیاست مالیاتی هستش. توزیع مسکن، مالیات بر افزایش عایدی سرمایه، بحث مالیات بر خونه های خالی، مالیات بر ملک دوم سوم. ببین ما الان توی شرایطی که هستیم سیاست محدودیت مالکیت مسکن در نظر بگیریم، چون الان یه سری خانواده هستن تعداد زیادی ملک تصاحب کرده، این یک عدم تعادلی توی بازار ایجاد کرده. باید به این سمت حرکت بکنیم، با سیاست‌های مالیاتی برخورد بکنیم با این شرایط فعلی. بعد اگه ما بخوایم افزایش ارز انجام بدیم تا این سیاست‌های نظارتی و کنترل نداشته باشیم، ما به این بی‌عدالتی حوزه توزیع مسکن دامن می‌زنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم. تو نکته واقعا کلیدی رو اشاره کردید، ممنونم. تو این فرصت کم یه گفت خیرالکلام قل و دل و این خیرالکلام بود واقعا. متشکر آقای ایلاتی عزیز،
خواهش میکنم
ارادت ان شاء الله یه فرصتی مفصل با هم صحبت کنیم. قربون شما. این نکته که آقای ایلاتی گفتن آقای ایلاتی واقعا قابل توجه، یعنی همین الان هم شما برید این توی بازار این ملک رو فرض کنید در یک فرض محال الان 1 میلیون واحد عرضه بشه، با این قیمتا باز همون سوداگران و
دندان نگاه کنید. اولا که نه ممیزی میشه افراد فاقد مسکن دیگه، وقتی اون سامان فاقد مسکن رو
یه چیزی بگم بهتون، الان تو پردیس
بله
با قیمتایی که تو پردیس هست الان اونایی که فاقد مسکنن میتونن بخرن؟
نه اجازه بده ما بر... نه نه اجازه بده اونا خرید،
یعنی انقدر قیمتا بالاست.
حالا ما چیکار باید بکنیم؟ یعنی باید
همه ابزار مالیاتی رو میگم بله، بله، جای مالیات محکم بزنیم.
ما عرضمون اینه که اونا تو این بسته مسکن، من فراموش کردم بگم، معاملات بعدی هم مشمول مالیات میشه، یک بار میتونه هر کسی این معامله رو انجام بده. برای این هم نکته که آقای ایلیاتی فرمودن، اونم تو اونجا برای معاملات برای بشه. ولی چی کار باید بکنیم؟ آقا ما به هر صورت وظیفمون اینه که نیازهای مردم رو برآورده کنیم.
نه این درسته، اصلا
نه میخوام بگم، نه میگم چی کار بکنیم. ما باید مردم رو توانمند کنیم که بتونن ادعای تقاضای مل مسکن کنن به هر شکلی. ما تو مجلسی و پیگیری این قضیه هم داریم، بالاخره یک عده با حداقل هم نمیتونن اصلا مسکن بشه. آقا ما باید برای اونام حتما فکر بکنیم. درست میفرمایید شما.
خب آقای
حتی شده از ما گفتیم نرخو بیاریم به صفر، بعد میزان تسهیلاتو ببریم به حد اکثر که اون مقدار آوردهش خیلی کم بشه. اصل قضیه اون آورده است، چون بقیه رو باید تا یه مدت طولانی مثلا با یه نرخ صفر بده تا اصلش اصلا برگرده.
من فکر می‌کنم آقای دکتر برای کسانی که این شرایط رو دارند شاید الگوی مالکیت الگوی خوبی نیست، شاید اینجا الگوی اجاره جواب بده.
حالا اینم مثلا درست می‌فهمید، اینم خواستم بگمش ما در بعضی از کشورها اینقدر این الگوی اجاره فراگیره، طرف اصلا به مخیلش نمیاد که اصلا برای خونه کلی منابعش رو قفل کنه مثلا تو اینجا باشه. این هم تو ما چیز دیدیم تو
همین یه بازار اجاره حرفه‌ای،
ما تا حالا نداشتیم اینو، ما تا حالا نداشتیم، ولی الگوی موفق و پیریزشون بیلدینگ سوسایتی به خیلی کشورهای دیگه داشتن و ما انبوسازان هم که باشون جلسه داشتیم، ما تنها نکته‌ای که تو اونجا داریم یه ضمانتی از طرف کسانی که این الگو رو قبول میکنن، یعنی میخوان تأمین کنن که آه اینا به تعهدشون در طول دوره اجاره چیکار کنن عمل بکنن. این اون چیزی که ما خیلی داریم دنبالش میگردیم.
حالا اینا تجربه های جهانی وجود داره، یعنی میشه
بنابراین شاید ما اگر یک زوجی بگه 5 سال من با خیال راحت قرارداد اجاره دارم، اصلا اینو از چرخه فکرش میذاره کنار، میگه ما بریم جلو دیگه، در این مدت خودش رو توانا کنیم که بتونه مسکن بخره.
مثلا الان خوابگاه‌های متأهلی که مثلا برای همون دانشجویان که شما می‌سازید همین جنسش دیگه، یعنی خوابگاه رو که نمی‌فروشن، میگن آقا تو 2 سالی که درس می‌خونی ما بهت اجاره می‌دیم، یک اجاره معقولی که اون می‌تونه از پسش برمیاد، در این حال مثلا مشکل مسکنش هم برای 2 سال فعلا رفع کرده.
و خب این نکته هم که توی اینا همه باید با کرامت و عزت شهروندان و مردم شریف ما در برقرار باشه.
آیا واحد 35 متری 25 متری دیم تو
آفرین
هست یا نه؟
نه توی اینا اصلا این قضیه کلن مورد توافق هیچ یکی از ارگانهای ما
هست. یه موضوعی که دیگه هم که مطرحه بحث 25 یعنی 99 ساله هاست، اجاره های 99 ساله که مطرحه. باز من توی همین پرند و پردیس و هشگر و اینجاهایی که الان وجود داره، یه قانونی این شرکت عمران را انداخته چیکار شده؟
بله بفرمایید.
آره فکر کنم میگید حل شده، می‌خواستم اینا رو اجراش میکنن. قانون اینه میگه که اولا که باید بیاید عرصه رو بخرید، یعنی چون الان شرکت‌های عمران پول ندارن برای تکمیل پروژه‌ها، خرید عرصه اجباری شده. در پردیس یک اتفاق عجیب‌تری داره میفته و اون اینه که شرکت عمران پردیس میگه 25 میلیون تومان خرید عرصه، 25 میلیون تومان دیگه هم بابت آبادانی باید بپردازید. یعنی هر واحد ملکی که الان تو پردیس شما معامله می‌کنید 50 میلیون تومان شرکت عمران پردیس داره میگیره از مردم. این چیه؟ این اشکالیه که تو اون اجاره 99 ساله دیده شده، چون اون اجاره 99 ساله ضمانت نداره که آقا این طرف آخرش نخواد واگذار کنه و ازش نقدش بکنه. اینجا این اتفاق افتاده. تو این چیکار می‌خوام بکنم؟
اتفاقا در اینجا یه بندی پیشنهاد شده بود از طرف حالا نمی‌دونم یکی از این سازمانه که تو این تهیه این بودن، و همین چیز هم گذاشته بود، گفته بود درآمدای حاصل از فروش عرصه ها رو در مسکن مهر اینا رو بیارید بدید به این چیز، حسابی که ما اعلام کرده بودیم، که کاملا همه باش مخالف بودم، اصلا با اصلش هم ما مخالفت کردیم، گفتی اصلا ما باید کاری کنیم که این اتفاق نیفته. الان خیلی از مثلا همکاران ما تو دانشگاه اینا وقتی که این تعهدات رو بردن بالا اصلا امکان تعمیر براشون نیست هستن.
بله.
بندگان خدا همیچه موندن چی کار بکنه؟ آقا ما قرار بود مثلا اینقدر و واقعا آقا خدا نسازه برای اونا که شیرازی این کارو به هم زدن. شما بازی رو که به هم زدی هر جای یک جای یک موزل جدید به وجود میاد. خب ما تو این تامین مسکن هم سعی کردیم تمام اتفاقاتی که منجر به ساخت و تملک مسکن میشه اینا باید با هم هماهنگ باشن. اگه بخشش بخواد جداگانه بره یا راه دیگری بره اصلا امکان پذیر نیست. و اینه که من میگم باید این وزیر محترم ما، دستگاه اجرایی ما باور داشته باشه آقا این شدنیه، پای کارش
انگاسه.
نه ازده بده و تمام مشکلاتی رو که پیش میاد بره براش حلش کنه. ما خیلی از مسائل دیگه داشتیم با یه عزم جمعی حلش کردیم. بنابراین بله درست میفرمایید، ما همه اونا رو غیر قانونی میدونستیم، تو اینجا مثلا کلن تایید کردیم به هیچ عرصه نباید.
آقا وقتی تمانی. بی پولی فشار میاره دکتر هر کاری میکنن.
نه وقتی تو قانون جلوش ممنوع شده ما نیشه ممنوع
یه راه پیدا میکنن دیگه. الان همین کاری که تو این سه تا شهرکی که من اس بردم داره انجام میشه، چون پیامک ها و گزارش های مردمی حتما شما هم دیدید.
ما در اونجا
دقیقا شرکت عمران میگن آقا ما برای کشیدن راه، برای احداث بیمارستان، احداث دان مثلا پاسگاه نیروی انتظامی، مدرسه و اینها قرار بود دستگاه های اجرایی هر کی خودش این کارو
بکنه، خودش انجام بده.
اونا نکردن، مردم فشار آوردن اون شرکت های عمران. شرکت های عمران هم یه راه پیدا کردن که با این پول جمعش بکنن. یعنی میدونید شرکت عمران بنده خدا نمیخواست خلاف بکنه، آقا بی پولی یه راهی پیدا کرده. این بی پولیا و این راه کجکی هایی که این وسط پیدا میشه رو شما باید تو قانون ببندینش. چیکار
اصلا ما اولا فروش ارز رو کلا ممنوع کردیم توی قانون، گفتیم به هیچ وجه نباید باشه. گفتیم اون 99 ساله هم ترجمه میکنیم کلا فقط همین بند اومده، چون تو بعضی از قانون‌ها دیگه بندهای دیگه هم گذاشته بودن. فروش اقساطی ترجمه میکنید، مشارکت، اینا هم بود تو این طرح. آره. ما همه اینا رو حذف کردیم، هر جایی که میتونست اون بند رو تضعیف کنه ما کلا حذفش کردیم و اونا کنار گذاشته شد. به نظر میاد حالا وقتی ما قانونا اون کار رو خلاف دونستیم و ممنوعش کردیم، میخوایمم که تا آخر حداقل 4 سالی که ما قول دادیم،
بله
این 4 سال هم خودمون هستیم دیگه انشالله،
انشالله
انشالله با قدرت بیستیم که این اجرا بشه.
یعنی آخرین سوال من و یک دقیقه پایانی این که به عمر دولت 11 قد میده که سالی 1 میلیون تحویل بده؟
ببینید بعضی وقت من فقط یک نکته بگم، بعضی وقتا خداوند یه فرصتی برای افراد ایجاد میکنه، اگه استفاده نکنن خسران کردن دیگه. ما میگیم یک سال شما داری هر چقدر از این کارو میتونی انجام بده. امیدواریم که اینو درک بکنن که آقای رئیس جمهور گفتن ما عقب افتادگی داریم، کوتاهی کردیم، حداقل یک سالو که ما ورود کردیم داریم کمکشون میکنیم و واقعا ما راهگشایی داریم، انشالله استفاده کنن و بگن ما آقای از این فرصت ما یه اقدامی کردیم.
خیلی ممنونم، متشکرم. این با موضوعاتی مثل اقدام ملی اینا که منافاتی نداره، اونا
هم
کار خودشون میکنن. ممنونم، متشکرم. به غیر از حرفایی که زدیم، بورس مسکن همین روزها، بورس زمین و مستغلات، حالا اسم دقیق ترش این روزها سر زبون هاست. قبل از برنامه از آقای دکتر شاکری پرسیدن، گفتن که ما تو این حوزه ورودی نداریم، لذا بحثش رو اینجا مطرح نکردیم. باشه، در یک برنامه دیگه در رابطه با این موضوع صحبت بکنیم. ممنونم از همراهی شما عزیزان شنونده، بینندگان سایت رادیو گفتگو و همراهان ما در صفحه شبکه اجتماعی رادیو گفتگو که با ما همراه بودید. متشکرم. بیقاب بینقاب تقدیم شما شد. وقتتون بخیر، مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
خب تشکر و قدردانی میکنم از همکاران خوبم در استودیوی شماره 2 شبکه رادیویی گفتگو که برنامه بیقاب بینقاب رو به صورت زنده و تصویری تقدیم حضور شما خوبان کردم با موضوع اما اگرهای طرح مالیات بر خانه های خالی. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 301035 همراه با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مثل همیشه در اختیار شما خواهد بود برای دریافت نقطه نظرات ارزنده شما عزیزان. سلام و درود خدا بر شکافنده علوم، همان امام همامی که در 4 سالگی در واقعه قنبار کربلا حضور داشت و در سفر کوفه و شام همراه پدر همه حوادث را از نزدیک دید و بر اساس فرهنگ زندگی آفرین عاشورا تربیت شد. نماد ارزش‌های والای انسانی و کمال اخلاقی است. همه لحظه‌های زندگی درخشان آن امام همام درس‌های بزرگ انسانی را الهام می‌بخشد. امام محمد باقر از دیدگاه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نخستین کسی که امام باقر علیه السلام را سالها پیش از ولادتش به مردم شناساند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. آن حضرت ضمن سخنرانی ها و در معرفی جانشینان بعد از خودش از امام باقر به شکافنده علوم، ناطق به حق و شکافنده علم پیامبر یاد کرده است. در خطبه‌ای که سلمان فارسی از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است، هنگامی که آن حضرت نام امامان را یادآوری و همگان را به پیروی از آنان امر فرموده است و از امام باقر علیه السلام با ویژگی شکافنده دانش‌ها یاد می‌کند.
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟
امام محمد باقر علیه السلام می‌فرمایند گرفتاری مردم برای ما از هر چیزی بزرگتر و دشوارتر است، زیرا اگر آنان را به راه حق بخوانیم دعوت ما را نمی‌پذیرند و اگر به حال خود بگذاریمشان دیگران نمی‌توانند آنها را هدایت کنند.
کسی که به عزت و اقتدار امت اسلامی میاندیشد نمیتواند در مورد تولید دانش بی تفاوت باشد، زیرا دانش زیربنای استقلال فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشورهاست. امام باقر علیه السلام که به عزت خیش و عزت امت اسلامی میاندیشید و همه را در سایه عزت الهی و نیروی او فرا می‌خواند، با تولید و توسعه هرچه بیشتر دانش‌ها و پرورش شاگردان فراوان زمینه‌های عزت و اقتدار امت اسلامی را فراهم می‌آورد.
دوباره دو عالم به یاد عاشورا می‌افته، یه کرب و بلایی داره امشب از پامی، دوباره دو عالم به یاد عاشورا میفته، یه کرب و بلایی داره امشب امشب ارباب چشم انتظاره، این یادگاره عاشورات، امشب زینب تو قتلگاهه، چشماش به راه این آقاست، امشب ارباب چشم انتظاره، این یادگاره عاشورات، امشب زینب تو قتلگاهه، چشماش به راه این آقا. خدا حافظ ای روزه هر شب، خدا حافظ ای عزیز زینب، خدا حافظ ای روزه هر شب، خدا حافظ ای عزیز زینب، خدا نگهدار چشای خونبار دل پر از تب، خدا نگهدار چشای خونبار دل پر از تب، آجرک الله صاحب الزمان، آجرک الله آخ از امشب مزارش کنار زهرا و سجاده، مزاری پر از عشق، پر از آقا و آقازاده، بین سینه داغ مدینه، آن سرزمینه قربت ها، گل میباره روی قباره قبرای خاکی از چشما بین سینه داغ مدینه آن سرزمین غربت ها گل میباره روی قباره قبرای خاکی از چشما بقی داره گوهری تو سینه امون از این غربت مدینه بقی داره غربتی تو سینه امون از این غربت مدینه عطر سحرهاش عطر مزاره ام البنینه عطر سحرهاش عطر مزاره ام البنینه آجرک الله صاحب الزمان آجرک الله وجودم را فریادم برست آتش گرفتم سوختم مادر آجرک الله.
سلام بر کلام شیرین وحی، نطق خالص خدا. بیا تا رهسپار سرزمین عاشقی شویم، بیا تا شیوا و بلیغ شویم و تازه و با تراوت با قرآن، کتاب دستور زندگی.
قرآن دستور زندگی 14-54. به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه قرآن دستور زندگی 14-54. خدای متعال در آیه 150 سوره مبارکه مائده می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی ای مؤمنان خودتون رو دریابید که اگر مراقب خودتون بودید لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، یعنی اگر دیگران گمراه بشن هم به شما ضرری وارد نمیشه. دیدید بعضی از افراد به محض اینکه یک شخصیتی گمراه میشه سست و متزلزل میشن. معلومه که این افراد اون زمانی که اعتقاد داشتند هم ایمانشون محکم نبود و اهل مراقبت و تقوا نبودند. مؤمن با تقوا و اهل مراقبت با گمراه شدن هیچ کسی در اعتقاداتش تزلزل ایجاد نمیشه، چون اعتمادش از اول به خدا بود نه به فلان شخص. همیشه از خدا بخوایم و بگیم خدایا ربنا افرغ علینا صبرن و ثبت اقدامنا، پروردگارا به دلهای ما قدرت تحمل ناملایمتی های اجتماعی رو عنایت کن و ما رو بر راه خودت و آیین خودت ثابت قدم بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، قرآن کتاب شیوا و بلیغ زندگی رو با هم مرور کردیم. الهی که همیشه با قرآن باشید و در پناه قرآن. اما دوستان عزیز، با خبر شدیم که زلزله‌ای به قدرت 4.4 ریشتر در عمق 10 کیلومتری در مرز خلیج فارس و جزیره قشم به وقوع پیوسته. انشالله که شاهد خسارات جانی و مالی برای هموطنان عزیزمون نباشیم و خبری هم در این خصوص به دستمون نرسیده. خبرهای تکمیلی رو انشالله در فرصتهای آتی خدمتون اطلاع رسانی خواهیم کرد. در روزهایی که همه ما دچار مشکلات عریده اجتماعی هستیم، رجوع و توجه به قرآن و تدبر در قرآن میتونه التیام بخش لحظات زندگی ما بشه. همراه میشیم با تفسیر کلام شیرین وحی جزء 7 آیه 150 سوره مبارکه مائده و میدونیم که خدا همیشه با ماست و او با ما حرف میزند.
در زلال جاری یک روح، در سبزی یک برگ، در بارش باران بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی در ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. سر سفره قرآن نشستیم، جزء 7 رسیدیم، سوره مائده و الان آیه 105. اول آیه:
یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، شما خودتون حفظ کنید. اگر شما خودتون حفظ کنید، حالا هر کس هم منحرف شد ضرر به شما نمیزنه. مثل که میگم آقا یه جبه خوب بپوش، هرچی هم سرما شد دیگه سرما کار به تو نداره. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. بعد میفرماید الی الله مرجعکم جمیعا، همه شما به سمت خدا بازگشت میشید و خداوند شما رو به عملکردتون آگاه خواهد کرد. این جمله علیکم انفسکم، شما مواظب خودتون باشید، این میتونه معنای منفی داشته باشه، میتونه معنای مثبت داشته باشه. معنای منفیش هم اینه که تو ذهن ها هست که میگه بابا من اونو توی قبر نمیذارن، میگن که عیسی بدون خود، موسی بدون خود. از این حرفایی که میذارن به ما چه؟ هر کسی عمل خودش، هر کسی راه خودش، دخالت در زندگی مردم نکنیم. به ما چه که امر معروف کنیم، بگیم این کارو بکنید، نهی از منکر بکنیم، بیان بگیم چرا این کارو کردید، این کارو نکنید. یعنی همین که میگن علیکم انفسکم، اینا دستاویز قرار میدن برای کسیشون پایم دازن یه زندگی تکی داشته باشن. همسایشون هر چی شد شد، رفیقشون هر چی شد شد. خب این معنی منفی که از این آیه استفاده نمیشه، چون ما قرآن پر است از آیه‌ای که میگه دعوت به خدا کنید، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، دعاكم الى يحييكم. پیغمبر شما رو دعوت میکنه و من احسن من دعا الى الله، کی بهتر کسی که مردم رو به حق دعوت کنه. بگیم همه آیا کنار بره، قرآن گفته علیکم انفسکم، تو فقط خود حفظ کن، کار به مردم نداشته باش، هر کاری کرد. این آیه چیز دیگه میخواد بگه. این آیه میخواد بگه که اگر شما امر به معروف و نهی از منکر کردی ولی اثر نکرد، دیگه شما وظیفه نداری جز حفظ خودت. علیکم انفسکم یعنی خود حفظ کن. یعنی چه؟ یعنی اگر گفتی و گوش ندادن، خودت لاغر تو جامعه فاسد حذف نشو، خود حفظ کن. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اگر شما با منطق و استدلال ایمان بیارید، وسوسه ها اثری نخواهد داشت. خب بعد بیا الی الله مرجعکم، یاد معاد باشید. ایمان به معاد عامل خودسازیه. خدا تو به حق محمد و آل محمد به ما ایمانی بده که هم امر معروف و نهی از منکر بکنیم، دلسوزی برای دیگران بکنیم، تا اونجایی که در توان داریم دعوت به حق بکنیم، تشویق به حق بکنیم. اما اگر در شرایطی قرار گرفتیم که گوش شنوا و چشم بینایی نیست، محیط ناجور ما را سست نکند و به آیه علیکم انفسکم عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
از خالق همیشه مهربانمون بخوایم که فرصت تدبر و تعقل در قرآن رو به هممون عطا بکنه و ببخشه تا بتونیم از این همه لطف و عنایت خاصه حضرت یار بهره‌مند بشیم انشالله. اما دوستان خوب من، همراه ما باشید با رادیو گفتگو. همکاران خوب من آماده میشن تا به موضوع چرایی اهمیت